بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
محمد الله
بحثی که در چند شب گذشته بزرگواره که محضرتون بودن حاج آقای زندیه مطرح کردند در خصوص خانه‌های نورانی و وصف قرآن در مورد این خانه‌ها بود. بحث خیلی خوبی بود، بسیار قابل استفاده بود. در ادامه اون بحث این چند شب عرایض رو خدمت شما بزرگواران خواهیم داشت. اون همینه که بعد از این که آشنا شدیم با خانه‌های نورانی و وصفی که قرآن از این خانه‌ها می‌کنه، حالا جا داره آشنا بشیم ببینیم که تو این خانه‌های نورانی هم روابط چجوریه، هم چه کارهایی صورت می‌گیره، چه اعمالی صورت می‌گیره. اولین نکته‌ای که در این خانه‌های نورانی قرآن کریم در اون بر اون تأکید داره، تقوای دست جمعی، دوری دست جمعی از آتش. سر این قدری میخواییم با هم بحث کنیم. اول آیش رو بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
خب این آیه رو زیاد شنیدید. خدای متعال خطاب به مؤمنین میفرماید که هم خودتونو هم خانوادتونو از آتش جهنمی که وصفشو میکنه حفظ کنید. عرض اینه، ببینید بزرگواران، توی این آیه خطاب به پدر خانواده نیست، خطاب به مادر خانواده نیست، خطاب کلیه. یعنی چی؟ هر کسی که ایمان داره به هر قدری که میتونه اهل خونه رو دور کنه از آتش جهنم. پدر باشه، فرزند باشه، مادر باشه، برادر باشه، خواهر باشه، هر کی باشه، به قدر خودش بقیه رو از این آتش جهنم دور کنه. البته آقایون خصوصا فقها ذیل این آیه خیلی بحث کردن در باب امر معروف و نهی از منکر، گفتن قو انفسکم و اهلیکم یعنی امر و نهیشون کنید که اطاعت خدا بکنید و دوری کنید از معصیت خدا. منتها نمیشه واقعا به این محدودش کرد، به این امر و نهی. چون اگه بگیم امر و نهی، خب معلومه غیر از پدر خانواده کسی خیلی توان امر و نهی نداره، وقت مخاطب آیه میره پدر خانواده، در حالی که این نیست. آیه مطلقه، کلیه، هر کسی به اندازه خودش. فرزند کوچیکه میتونه به اندازه خودش، او به اندازه خودش. هر کسی به هر مرتبه ای از تقوا رسید، بقیه خانواده رو همراه خودش کنه. به هر مرتبه ای از دوری از آتش جهنم رسید، بقیه رو همراه خودش کنه. یه حرکت دست جمعی. البته بله، عمده خطابات قرآن کریم در مورد خانواده به پدر خانواده است، به مرد خانواده است. سر این ماجرا بحث خواهیم کرد که نقش مرد بیش از بقیه در این ماجرا اهمیت داره، خیلی بیش از بقیه اهمیت داره. سر این بحث خواهیم کرد. حتی توی پرانتز نکته رو عرض بکنم، گاهی عفت زنان و حفظ عفت زنان به عهده مرد خانواده گذاشته شده. یعنی گفتن مرد تو خونه آراسته اگر نبود زن عفتش کم میشه. حالا سر این بعدن بحث خواهیم کرد. ولی حالا تو این آیه خطاب فقط نسبت به مرد نیست، هرچند که عرض کردم مرد خانواده یک وظیفه فراتر از بقیه داره. خب در این آیه یک تقوای دست جمعی، یک دوری از معصیت دست جمعی تاکید شده. در کنار این تاکید، یک تاکید دیگه‌ای بر عبادت دست جمعی در روایات هست، در آیات هست، ببخشید، عبادات دست جمعی. این هم نکته دیگری است که اول آیش رو که این چند شب براتون گفتند، من تو از یه زاویه دیگه ای میخوایم ببینیم آیش رو، ببینیم که حتما خیلی شنیدید این چند شب، بازم بشنوید. بفرمایید.
فی بیوتن، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
در این آیه خدا می‌فرماید در بیوتی که اجازه دادیم ذکر خدا گفتش، تطبیق داده شده در روایات ذیلش و مباحث ذیلش، این بیوت بیوت انبیاست و ائمه اطهاره. منتها خوب می‌دونید این معنای اتم بیوته، فقط اون بیوت نیست، هر بیتی که درش خان عبادت باشه. ما یه سری روایات داریم که یکی از اون روایات رو بردم خدمتون بخونم. اساساً به ما یک توصیه‌ای کردند، فرمودن خونه هاتون رو قبر قرار ندید، مثل قبر یا مثل خونه های یهودیان قرار ندید. مگه اونا چه میکردند؟ این روایت رو توجه بفرمایید. روایت از پیغمبر خداست، فرمودن حضرت نور بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو نورانی کنید با تلاوت قرآن. بعد فرمود ولا تتخذوها قبورا، مثل قبر خونه هاتون رو قرار ندید. کما فعلت الیهود و النصارا، همون جوری که یهودی و مسیحیان این کار رو کردند. مگه اونا چه میکردند؟ این خیلی مهمه. اونا این کار رو میکردند، سلو فی الکنائس والبیع و عتلو بیوتهم فان البيت. حالا عوض میشه بحث. کاری که یهودی ها و نصارا میکردن این که عبادتاشون رو میرفتن توی کلیسا انجام میدادن، میرفتن تو کنیسه انجام میدادن، خانه هاشون خالی از عبادت بود. به ما فرمودن این کارو نکنید، در خانه عبادت کنید، حتما عبادت کنید. شما مستحضرید که اصلا یکی از توصیه هایی که کردن فرمودند نمازهای مستحب رو تو خونه بخونید، نمازهای واجب رو تو مسجد بخونید. یکی از توصیه ها اینه، برای اینکه خونه ها خالی از نماز خوندن نشه. عبادت در خانه خیلی اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. برنامه عبادی داشتن، حالا عرض خواهیم کرد که اصلا عبادت دست جمعی یکی از ویژگی هایی است که وجود داره. باز تو این عبادت نقش پدر خیلی پررنگه. خانواده یاد بگیرن به عبادت کردن با همدیگه، خصوصا نقش پدر بسیار مهمه. حالا شبهای آینده تو این زمینه صحبت خواهیم کرد، اصلا پدر خانواده یه جوری عبادت کنه بقیه ببینن، یه جوری دعا بخونه بقیه بشنون، یه جوری قرآن بخونه بقیه متوجه بشن، اینا ما دستور داده شده. در عبادت توی خونه یه اهمیت ویژه‌ای داره. نور بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه نباید قبر بشه، یه اهمیت دیگری داره. ببینید بزرگواران، فرصت نیست ولی یه نکته عرض کنم، خواندن نماز در مسجد به قدری اهمیت داشت که طبق یک نقلی پیغمبر خدا جمع شد، خطاب به همسایه های مسجد فرمود که یا میایید مسجد یا خونتون آتیش میزنم. یه ماجرای مشابهی هم برای امیرالمومنین بود، دوران امیرالمومنین. این اهمیت خواندن نماز در مسجد، ولی ما فرمودن نوافل و خونه بخونید که خونه هاتون خالی از نماز نشه. خب توی این عبادتی که انقدر به ما تأکید شده، یک عبادت دست جمعی، دست جمعی و قرآن برای ما مثال میزنه از خانه ای که زیاد ما این مثال ازش شنیدیم، خانه امیرالمومنین. ماجراش چیه؟ ماجراش اینه، همه شنیدید که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما به دلیلی، حالا نقل ها متعدده، روزه گرفته بودن و شب اول یتیم و بعد اسیر و مسکین و همینجوری. هی یه نکته ای که در اون آیات وجود داره که فرصتش نیست صاحبشو بشنویم اینه که این اتفاقی که میفته، قضایی که دارن میبخشن، همه نقل ها گفتن اهل خانه با هم این کارو کردن، یکی این کارو نکرد بقیه این کارو نکنن، همه اهل خونه با هم دیگه این کارو کردن. جالب، قرآن کریم هم رو همین تاکید داره که همشون با هم، لذا زمایر رو جمع میاره، با هم این کارو میکردن. یه مثال قرآن برای ما میزنه از زیبایی عبادات دست جمعی در خانه. خب بحث رو جمع کنیم، بقیه این نکات باشه برای فردا. پس اول چی شد؟ گفتیم که یک تقوای دست جمعی در دوری از آتش، دوم عبادت دست جمعی، عبادت دست جمعی. این دوتا یه چیز سومی رو نتیجه میده که خیلی زیباست، انشالله فردا خدمت شما عرض خواهیم کرد، یه نتیجه زیبایی خواهد داد. خدا انشالله ما توفیق بده که بیوت ما، خانه های ما منور باشه به ذکر خودش. صلوات عنایت بفرمایید.